اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در فرایند ثبوتی و اثباتی احکام شرعی بود. عرض کردم مشهور معمولا چهار مرحله اقتضا، انشاء، فعلیت و تنجز رو مطرح میکنن. ما ده مرحله رو مطرح کردیم. مرحله قدرت ذاتی الهی بود، علم ذاتی به ملاکات بود، بعد مرحله ملاکات یا مسائل مفاسد واقعی بود، اینا رو بحث کردیم. دوستان پیشنهاد دادن که مرحله حق جعل هم بیادیم بود دیگه، حق جعل را پیشنهاد، اینو میشه تو مرحله بعدی اضافه کرد. مرحله چهارمی که امروز میخواییم بحث کنیم مرحله حب و بغض الهی است نسبت به متعلق احکام. از آیاتی مثل ان الله يحب المحسنين، ان الله يحب المتوكلين، ان الله لا يحب المسرفين، ان الله لا يحب الظالمين، این آیات میشه استفاده کرد که مرحله حب و بغضی هست. اما حب و بغض به معنای چی هست؟ آیا حب و بغض به معنای شوق و عدم شوقی است که ناشی از احساسات و عواطف است؟ مسلماً چنین صفتی رو و چنین معنایی رو نمیشه به خدا نسبت داد. به نظر ما حب و بغض ناشی از ملاکات احکام، نه احساسات و عواطف. ولی معناش چیه؟ آیا یه امر جوانحیه؟ نه. به نظر ما یک صفت فعلی است که از فعل انتزاع میشه. اما چه معنایی دارد؟ شاید از بعضی نصوص استفاده بشه حب و بغض به معنای نعمت و نقمته، ثواب و عقابه. اگر حب و بغض رو به معنای ثواب و عقاب و نعمت و نقمت بگیریم، این بعد معلوم میشه مرحله دهمی که هنوز نرسیدیم، یعنی مرحله چهارم دیگه نخواهد. از فعل انتزاع میشه، صفات فعلیه از فعل انتزاع میشه. به نظر ما حب و بغض اینجا معنی شوق و عدم شوقه، نه نعمت و نقمت، نه ثواب و عقاب. شوق و عدم شوقی است که از که صفت فعل است، از فعل انتزاع میشه، غیر انفعالی است. و اینو از توحید صدوق و توحید کافی هم میشه استفاده کرد. این روایات مربوطه حب و بغض رو اگر ببینید، چه در توحید کافی چه در توحید صدوق، نشون میده که اولا حب و بغض معنای شوق و عدم شوق، ثانیا ناشی از احساسات و عواطف نیست، ناشی از ملاکات احکامه، ثالثا صفت فعل است که از فعل انتزاع میشه، یعنی یک صفت فعله، یک صفت انفعالی نیست که بخوایم به خدا نسبتش بدیم. اینم عرض کنم خدمت شما مرحله چهار. مرحله پنجم مرحله ایست که ازش تعبیر کردیم به اراده و کراهت تشریع الهی. این بعد از حب و بغض نوبت میرسه به اراده و کراهت تشریع الهی که از مبادی اوامر و نواهی، مبادی جعله. چون یک اراده و کراهت تکوینی خدا داره که از بحث ما الان خارجه، یه اراده و کراهت تشریعی داره. بله بله، پنتقون و آسم آسف، اونا همینطوره دیگه، همه اینا صفات فعلیه، هیچ کدوم صفات در واقع عرضیه انفعالیه نیستن، صفات فعله. اراده و کراهت تشریع خداوند هم صفت فعله. البته بحث این بحث از آیا اراده تکوینی خدا داره؟ بعضی فلاسفه اراده تکوینی برای خدا قائل شدن، مثل ملا صدرا تبیین عقلی هم ذکر کرد. ولی ما در نصوص دینی اراده تکوینی خدا رو ندیدیم، اراده بخشی ذاتی خدا رو ندیدیم. اراده ذاتی، نه تکوینی، اراده ذاتی. اونچه از نصوص دینی استفاده می شود اراده فعلی است. ارادت الله فعلو. اراده به عنوان صفت ذات ما در نصوص دینی نیافتیم، ولو فلاسفه اراده رو برای صفت ذات بعضی ها مثل ملا صدرا قائل شدن و تبیین عقلانی هم کردن. اما در نصوص دینی داریم یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، آیه قرآن. این ببینید وقتی میفرماید یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، این معلوم میشه مقدم بر جعله، یعنی خداوند اول اراده میکند یسر را و اراده نمیکند عسر را، بعد جعل میکنه، بعد انشاء صورت میگیره. حالا دو تا سوال اینجا هست. آیا ما از نصوص دینی میتونیم اراده جزئی خدا رو درک کنیم؟ یعنی خدا هم بگیم اراده داره نسبت به اینکه این کار خاص انجام بشه، یا کراهت داره که این کار خاص انجام بشه. ما بدون جعل احکام و اوامر و نواهی الهی نمیتونیم به کشف اراده جزئیه یا کراهت جزئی خدا پی ببریم. یعنی از طریق اوامر و نواهی میتونیم بفهمیم خداوند اراده جزئیش یا کراهت جزئیش چیه. اینا از این نصوص ما اراده کلی میتونیم بفهمیم. کلی یرید الله
اتفاق
فردی، یعنی یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اراده کلی رو میفهمیم. حالا سوال دوم، پس اراده جزئی نمیفهم، اراده کلی میفهم. سوال دوم، آیا از این اراده های کل، اراده کلی میشه جعل حکم رو کشف کرد؟ اگر خود شارع کشف کرده جعل رو، خود جعل کرده که خب کشف میکنیم، معلومه جعل کرده. اما اگر جعل نکرده باشه میتونیم از اراده کلی کشف کنیم جعل رو یا نه؟ یعنی جعلی دست ما نرسیده ها. میتونیم از اراده کلی جعل حکم الهی رو کشف بکنیم یا خیر؟ بنده پاسخم منفی هست، نمیتونیم. به همون بیاناتی که جلسه قبل داشتیم دیگه تکرار نکنیم، برای اینکه خود جعل هم موضوعیت داره. توجه داری؟ خود جعل موضوعیت داره. یعنی چه بسا شارع مقدس اراده یوس داره ولی به دلیلی نمیخواد الان جعل کنه، عقلا محال نیست. یعنی اراده کرده یا کراهت داره ولی به دلایلی فعلا نمیخواد جعل کنه. پس یک، آیا از اراده و کراهت کلی میتوان اراده ها و کراهت های جزئی رو کشف کرد؟ خیر. چرا؟ چون چه بسا وقتی میگه یرید الله بکم الیسر، یعنی داره مجموع به ما و مجموع رو میگه یرید الله بکم الیسر، نه یه نه خاص رو. یعنی نمیتونید شما بگید پس از یرید الله بکم الیسر نتیجه میگیرید هیچ عسر مصداقی نداریم، مجموع به ما و مجموع یسره. اما ممکن تو این مجموع احکام عسری هم داشته باشیم، مثل جهاد. جهاد عسره دیگه، ولی مجموع به ما و مجموع یسره. ما از این یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر نمیتونیم نتیجه بگیریم پس هر حکم مصداقی هم یسره، و اصلا هیچ حکم مصداقی عسر آور وجود نداره. نمیتونیم این نتیجه بگیریم. از کشف اراده، پس از کشف اراده کلی و کراهت کلی نمیتونیم نتیجه بگیریم اراده جزئی، اراده و کراهت جزئی رو. انطباق وقتی قریه که این عام استغراقی باشد، چون ممکن جا عام مجموعی باشه، نمیدونیم. نکته دوم این که از کشف اراده کلی میتونیم جعل رو کشف کنیم؟ نه، چون اراده اخباره، جعل انشاء، استنتاج انشاء از اخبار مغالطه است، منطقا امکان پذیر نیست. اینم مرحله پنجم.
اراده ذات و
نه نه، من گفتم اراده ذاتی رو از ادله نقلی نمیتونیم بفهمیم.
همین آیه در مورد خداوند اراده کرده ولی انشایی نکرده،
ارادهش نه اراده فعلیه است. اراده فعلیه است که این اراده فکر، ببینید ما توجه داشته باشید، ما در واقع در مقام یعنی فعل خارجی وقت میگیم پس کشف میکنیم یه اراده‌ای بوده، یعنی از فعل اراده رو انتظام میکنیم، توجه دارید؟ الان در مقام خطاب داره به ما میگه خداوند هر موقع اراده فعلیه داشته باشد اراده یسره نه عسر.
خب بیان که تمدید اراده رو با فعل یکی،
بله درسته، ولی این که داره الان اراده کلی رو ذکر میکنه
اراده کلی هست، یه جایی
نه
اراده هست،
این اراده کلی تشریع داره آیه ازش خبر میده،
یعنی وجود داره یه جایی اراده وجود داره که فعل نیست.
نه اراده کلی که وجود نداره، اراده کلی مفهومه، اون چه در خارج وجود داره تشخصه، وجود با تشخص مسابقت داره، اون چه در خارج تحقق دارد اراده جزئیه، اون چه در خارج تحقق دارد فعل تشخص یافته است، توجه دارید؟ بله ما از فعل تحقق یافته اراده جزئی رو هم کشف میکنیم، مثلا شارع مقدس جعل کرده عقم سلال دلوک شمس لا فسق الله، اینجا کشف میکنیم اراده جزئی به نماز داشته، مثلا اراده جزئی فعلی است، اما وقتی آیه داره خبر میده از یک اراده کلی،
تو اراده جزئی که همون اراده فعلیه، یعنی اراده غیر فعلیه یه چیز، یعنی
اراده همون فعله، اما فعلی که تحقق داره در خارج و فعلی که در خارج تحقق داره اراده جزئی و شخصیه نه اراده کلی. نیست، اراده جزئی نیست، اما آیه داره خبر میده از یه اراده کلی،
یعنی اراده کلی رو با اراده جزئی مشترک لفظی میدونید؟
نه نه، اراده کلی نه مشترک لفظی نیست، اراده کلی خبر آیه است. ببین مثل اینه که فرض من خبر میدم میگم ای مردم بدانید آقا هر موقع کاری انجام میدهد عادلانه انجام میدهد، من سوالم اینه الان اینجا از عدالت کلی صحبت کردم ناظر به افعال شماست، این هنوز تحقق پیدا نکرده چون فعلی انجام ندادی هنوز، اما من دارم خبر میدم از این عدالت، این عدالت فعلیه است، دارم خبر میدم از عدالت فعلیه، خدای سبحان داره در این آیه خبر میده که خداوند هر موقع اراده بکند اراده یسره نه اراده عسره. حالا سوال، این اراده ای که خدا می کند نسبت به افعال اراده فعلی یا ذاتیه؟ میگه فعلیه. قضایای حقیقیه در حکم قضای شرطی هست، منطق خونده اید، این قضیه یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر قضیه حقیقیه است و قضیه حقیقیه در حکم قضیه شخصی است و در حکم قضیه شرطی است.
اون
حقیقیه که نائینی میگه، این حقیقیه که مثلا چیزی میگه، نه حقیقیه نائینی که قضیه خارجی است نه حقیقیه. الان با اون حالا وارد دعوا نشو، ما نائینی کار نداریم، ما منطق کار داریم. قضیه حقیقیه در حکم قضیه شخصی است، بخش شرطی است و اینجا داره حکم میکنه که هر معناش اینه هرگاه خدا اراده کند اراده یسر است، اما اراده خدا که میکنند اراده ذاتی یا فعلیه؟ فعلیه. ما از آیه داریم اراده فعلی میفهمیم، اما از افعال اراده فعلی شخصی میفهمیم، اینجا به عنوان صفت فعل میفهمیم، میفهمیم خدا صفت بشه روایت دیگه ارادت او فعلو، ارادت او فعلو چیه؟ این داره کلی الان ذکر میکنه ارادت او فعلو، اراده خدا فعل خداست، یعنی هرگاه خدا اراده کند اراده فعلیه است نه ذاتیه. اما کی میفهمیم اراده خدا اراده فعلی داره؟ وقتی فعلو دیدیم، وقتی بچه شما به دنیا آمد ما کشف میکنیم خدا اراده فعلی نسبت به تحقق بچه تو داشته.
اگر ما از اراده کلی اراده جزئی کشف نکنیم این تناقض نیست، یعنی یرید الله بکم الیسر، ولی خب اینجا
حالا فعلا اصل نه، من میگم احتمال میره،
ولی اگر بگیم مجموعی
احتمال اذا جعل احتمال بطل الاستدلال، ببینید ما احتمال میدیم وقتی شاعر مقدس میفرماید که شریعت شریعه سهل و سم هست، یعنی مجموع داره میگه. این معنیش این نیست که ما بعضی مصداقای عسر نداشته باشیم، برای جهاد عسری هاش نیست.
اگر بگیم مجموعه درست، یعنی پس مجموع اون اراده کلی باز تصویر باید بشه
رو
جمعی،
یعنی
مثلا نظام
مجموع.
که ما داریم
رو نظام، بله
نظام تصویر میشه اون مصداق، بله مصداق کلی
بوده، بله قضیه شهر حقیقیه همینه دیگه، توجه داریم. پس بنابراین ما از مرحله پنجم نمیتونیم کشف کنیم مرحله ششم، مرحله ششم باید مستقلا از طریق نصوص کشف بشه. مرحله ششم چه مرحله جهله، مرحله انشاء اعتبار احکامه. حالا یه بخشاره مقدس ممکنه احکام فقهی جعل کند اگر جوارحی یا جوارحی جوانحی باشن، ممکنه احکام اخلاقی جعل کند اگر جوانحی نفسی باشن، ممکنه احکام عرفانی کشف جعل کند اگر جوانحی قلبی باشد. احکامی که شارع مقدس جعل میکند، ببینید احکام اقسامی داره، خیلی از اقسام شما تو اصول خونده اید، احکام تکلیفی، احکام وضعی، درست، احکام تعبدی، احکام توسلی و الاخر. این تقسیم یه تقسیم مندرآوردی گفتیم اضافه کنیم به اون تقسیم ها. احکام یه وقت احکام فعلی هن و احکام اخلاقی هن، احکام عرفانی هن، هر ستار هم شارع مقدس جعل میکنه. احکام فقهی جوارحی هن یا جوارحی جوانحی، چون بعضی تعبدیات نیت شد، تعبدیات نیت شد. افعالی که جوانحی نفسی هن، اخلاقی هن، جوانحی نفسانی، اینا اخلاقی هن، چون اخلاق دنبال فضائل و ترک رذائل نفسانی است. اگر جوانحی قلبی باشن که مربوط به عالم شهوده، این شخص میخواد چون از عالم قلب دیگه به عوالم دیگه میره که شهود کنه، این میشه احکام عرفانی. خب سوال مهمی اینجا مشخص شد، جعل خدا، جعل و انشاء. این مرحله جعل دوستان فرمودن باید قبلش مرحله حق الجعلی هم بیاریم. به نظرم میشه این دوتا رو با هم ادغام کرد، یعنی بگیم مرحله حق جعل و جعل، یعنی خداوند یه حق جعلی دارد که جعل میکند، یا حالا اگر تعبیر اینطوری بگیم، بگیم توحید در ربوبیت تشریعی. یعنی چطور علم و قدرت رو دو مرحله جدا کردیم، اینجا بگیم توحید در ربوبیت تشریعی هم اثبات بشه که همون حق الجعل رو ثابت میکنه. جدا بگیم مرحله ششم، مرحله هفتم بشه مرحله جعل، یعنی جعل خدا، انشاء اعتبار احکام. خب اینجا بحثی که هست اینه که قطعا شارع مقدس خدای متعاله و ان الحکم الا لله، این روشن و طبیعی است که ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اما سؤال ما اینه الان، آیا حالا که جعل مال خداست، آیا پیامبرم حق جعل داره، امام حق جعل داره یا نه؟ از نصوص دینی استفاده میشه پیغمبر چند مسئله رو جعل کرده و خدا امضا کرده، مثل همین دو رکعت نماز که شده چهار رکعت، ولی محدوده، دو سه مورد خیلی اندکه. تمام احکامی که پیغمبر بیان کرده از خداوند متعال. درباره امام هم که بحث مفصلی است، من در درس‌های امامت هم مفصل اینا رو بحث کردم، مخصوصا یه بحث ولایت شناسی داشتیم، دو واحد مفصل بحث شد، دوستان اگر مایل باشن بد نیست مباحث رو گوش بدن، چون خیلی بحث جدی هست. اون چه استفاده میشه از نصوص این است که امام یه رساله‌ای داره جناب شیخ طوسی در الرسائل العشر به نام الفرق بین الامام و نبی. در روایات ما اصلا بابی به همین عنوان هست، فرق امام و نبی چیه. امام هیچ موقع وحی بهش نمیرسه،
وحی
تشریعی، ولو الهام و در واقع این که عرض کنم خدمتتون بله الهاماتی بهش میرسه، خبر از گذشته آینده اینا هست، اما وحی تشریعی به امام نمیرسه. امام اون چه به نور وحی تشریعی بیان میکنه از زبان پیغمبر میگیره و بیان میکنه. اما یک ولایتی هم داره که عرض کنم خدمتتون مثل امام علی بیاد مثلا انواع زکات بر اسباب و اینا رو هم تعیین میکنه. این قصه چیه؟ یا خود نبی گرامی اسلام، نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم میبینیم اعمال ولایت میکنه، آیا این جعل حکم نیست؟ خب این رو خیلی خوب تو بحث‌های کلامی و تفسیری توضیح دادن که ما دو نوع جعل داریم، یه جعل از حیث تشریع داریم، یه جعل از حیث ولایت داریم. الان بحث ما در مرحله ششم یا هفتم جعل از حیث تشریع، نه جعل از حیث ولایت. جعل از حیث تشریع یعنی حکم رو جعل بکنه، اما در جعل در حیث ولایت، از حیث ولایت اون تطبیق بر مصداقه. مثلا اعمال ولایت میکنه حکم جهاد میده، خب یا اعمال ولایت میکنه حکم تعیین مصادیق زکاتو میده. اگر ما بپذیریم که مثلا زکات یه عنوان عامیز و نه تا مصداق ثابت داره، چند مصادیق متغیر داره، مصادیق متغیر به حکم ولایت یعنی جعل در ولایت و اعمال ولایت هست که میاد مصادیق زکات رو مشخص میکنه. خب این از یه جای بحثه. فرقش اینه که ببین راوی مطلب رو میگیره نقل میکنه، اما از طریق عادی. اما امام با نور علمی که پیغمبر بهش میگه کل حقایق دینی رو بهش منتقل میکنه در آن واحد، لذا هزار باب براش باز میشه که از هر بابی هزار بابی دیگه گشوده میشه. ولی راوی اینطوری نیست، امام مقام عصمت داره، راوی نداره. امام در تطبیق کلی بر مصداق عصمت، مقام عصمت داره ولی راوی نداره. راوی اونچه رسیده و فهمیده داره بیان میکنه، اما امام لذا نور امامت، امام قبلی که از دنیا میره نور امامت به سینه امام بعدی منتقل میشه و ولایت انتقال پیدا میکنه. یه دفعه همه علم ماکان و مایکون در اختیارشه. اصلا طریق دریافت طریق عادی و متعارف نیست. پس اصلا اینجوری بحث داره. این بعد من
منابع اهل سنت
داره، آره بعید میدونم مثلا این بحث این که آیا مثلا حالا این اعمال ولایت هست که یک حری رق بشود توی بحث. حالا حالا باید مصداق نشین، بعد حال ببینم روایت. ولی اعمال ولایت زیادی هست، مثال زیادی در جهاد هست، در زکات هست، در نمیدونم حکومتداری هست. اینکه امام خمینی ذات العالی میفرماید فقیه همون ولایت پیغمبر و امامو داره، تو این بحث عیسی ولایتش هست
یعنی در حیث اعمال ولایتش از نه در حیث تشریع. جعل تشریع مال امام نیست، پیغمبر هم در موارد خاصی داره. حالا ما یک سری روایاتی داریم،
محضوری
داره بگیم، آره یه سری روایت تفویض داریم که من الان آره نمازی بخونیم بعد ادامه بدیم، من روایت تفویض هم براتون بخونم. خب پس به لحاظ کلامی معلوم شد که جعل احکام شأن خداوند سبحانه که از ربوبیت تشریعی برخورداره. در این مواردی خداوند به پیغمبر اذن داده که جعلی داشته باشه، ولی عمدتاً جعلای خدای سبحانه و بسیاری از جعلهایی که پیامبر و ائمه دارن از حیث اعمال ولایت تا از حیث تشریع. اما یک سری روایاتی داریم که روایات تفویض، باب تفویض ازشون نام بردن. مثلا مرحوم کلینی در کتاب کافی بابی داره با این عنوان، باب تفویض الی رسول الله صلی الله علیه وسلم و الی الائمه فی امر دین. تفویض امر دین داریم. مثلا اینجا یه روایت هست که در کافی آمده، محمد ابن یحیی که ایشون از اجلای اصحاب هم هست، ان احمد ابن ابی ظاهر که ایشون هم مورد اعتماد، ان علی ابن اسماعیل که ایشون هم همینطور مورد اعتماد است، ان صفوان ابن یحیی که خوب از مشایخ ثقات، ان عاصم ابن حمید که ایشون هم از اجلا هست، ان ابی اسحاق نحوی که ایشون هم از اجلا نامیدن. سند خوبیه، روایت متقنی است سندن. قال دخلت على ابي عبد الله عليه السلام فسمعته يقول ان الله عز وجل ادب نبيه على محبته فقال بانك لعلى خلق عظيم ثم فوض اليه فقال عز وجل وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يعني این آیه رو مترتب کرده بر تفویض. بعد داره و قال عز و جل و من یطع الرسول فقد اطاع الله، قال ثم قال و ان النبی الله فوض الى علی و ائمته و ائمه فسلمتم و جهد الناس فوالله لن نحبكم ان تقولوا اذا قلنا و ان تسمتوا اذا سمتنا و نحن فیکم بینکم و بین الله عز و جل ما جعل الله لأحد خیرا من فی خلاف امرنا. خب این خیلی روشنه که به هر حال تفویض امر دین به پیامبر و ائمه داده شده. در حدیث دیگری هست که عرض کنم خدمتتون، این حدیث هم از زراره است، سندش هم بد نیست، البته چون عدتون من اصحابنا آمده مرسل است، این جهت ورا بقیه روایات شو مشکل نداره. قال سمعت ابا جعفر و ابا عبدالله، خب باید مشخص، اگر مشخصه باید ببینیم عدت من اصحابنا احمد ابن محمد مشخصه باید. اینجا هم اصحابه از احمد ابن محمد میفرماید که قال سمعت ابا جعفر و ابا عبدالله یقولان ان الله عز و جل فوض الى نبیه صلی الله علیه و سلم امر خلقه لینظر کیف طاعتهم ثم تلا هذه الآیه ما آتاکم رسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. در بعضی روایات آمده، مثلا در این روایت بعدی اومده که علی بن ابراهیم عن ابن ابي عمر ابن عزينه عن فضيل ابن يسار قال سمعت ابو عبد الله عليه السلام يقول لبعض اصحاب قيس الماصر ان الله عز وجل ادب النبي فاحسن ادبه فلما اكمل له الادب قال انك لعلى خلق عظيم ثم بعد از این تکامل ثم فوض اليه امر الدين والامه لیسوس عباده فقال عز و جل ما آتاکم رسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا و ان رسول الله صلی الله علیه و سلم کان مسددا موفقا مؤیدا به روح القدس لا یزل و لا یخطع فی شیء مما یسوس به الخلق. خب این دو مقام عصمت رو داره میگه. حالا بعضی میگن نمیدونم ائمه علمای ابرارند و عصمتشون ثابت نمیشه، اینو متأخرین گفتن. سری روایت. حالا پس کنم خدمت شما روایت، حالا متعدده، من دیگه نکنم، فقط چون روایت زیادی هست. بله بله دیگه، حالا روایت متعدده. وقت اینجا توجه داشته باشید، در بعضی روایت آمده بحث فریضه و سنت آمده که اون چه در قرآن است فریضه است و اون چه از پیغمبر است یا پیغمبر و ائمه است سنته. این معناش این نیست که اون چه در قرآن آمده جز واجباته و اون چه پیغمبر و ائمه میگه جز مستحباته. نه، فریضه و سنت یه تعریف خاصی داره در نصوص. فریضه یعنی اون چیزی که شریعا قرآن یه خدای سبحانه به صورت وحی قرآنی بیان کرده. سنت اون چیزی که پیغمبر و ائمه ذکر کرده بعد از تعدیب پیغمبر و تکامل پیغمبر، موقع پیغمبر این از زبان پیغمبر در واقع نقل میشه. حالا ممکنه واجب باشه، ممکنه مستحب باشه، ممکنه مکروه باشه یا استحباب یا اباحه باشه. اینه که مثلا تو این روایت داریم که قلت لابی عبدالله سنن رسول الله کفرائض الله عز و جل، فقال ان الله عز و جل فرض فرائض موجبات على العباد فمن ترك فريضة من الموجبات فلم يعمل بها و جحدها كان كافرا. و عمل رسول الله صلی الله علیه و سلم به امور کلها حسنتا فلیس من ترک بعض ما عمل الله عز و جل بی عباده او من التائب کافر ولکن اتار کن لفظ منخوص من الخیر. یعنی اون چه خدا ذکر میکنه فریضه است، اون چه پیغمبر ذکر میکنه سنته، اما تو سنت هم واجبات زیادی هست. از زبان پیغمبر نقل شده. حالا من تفسیرم اینه که این روایت اینو میخوان بگن بعد از این که به مقام تأدیب رسید، خداوند این جعل احکام رو در اختیار پیغمبر داده. یعنی بعضی احکامی که خداوند جعل کرده در قرآن ذکر کرده، یعنی به صورت وحی نازل کرده و پیغمبر هم قرآن رو به مردم عرضه کرد. بعضی از انشاءات خداوند سبحان، نه اینکه پیغمبر تأدیب شده و روش کرده، این احکام رو تفیز کرده یا تفیز کرده. این تفیز معتزلی نگیری، توجه داری، تفیز معتزلی نیست. این یعنی خداوند سبحان در اختیار پیغمبر و امام قرار داده، او دیگه میداند الان زمان بیان حکم کیه. چون ما بعد از مرحله جعل مرحله ابلاغ رو داریم دیگه، جعل احکام مال خداست. به تعبیر دیگه این فریضه و سنن مربوط به جعل نیست، مربوط به ابلاغه. توجه دارید که یه وقت ابلاغ از طریق خود خدا مستقیمه، یه وقت از طریق پیغمبر، یه وقت از طریق امامه. ابلاغ میتونه از طریق پیغمبر یا امام باشه، از طریق خدا نباشه، چون خدا یعنی قرآن. بنابراین جعل مختص خدای سبحانه در خاطر ربوبیت تشریعی که داره.
یعنی پیغمبرم اجتهاد میکنه با اسمت خودش؟
نه نه نه، بحث اجتهاد نیست. نه، جعل ببینید یعنی نه نه، جعل احکام داریم، ابلاغ احکام داریم. من میخوام بگم این روایات باب تفویض مربوط به ابلاغ، نه مربوط به جعل.
تفویض یعنی در مقام اجرا، در مقام
تکبیر مثل. نه نه، ببین ابلاغ هم باز غیر از مرحله تنجزه، مرحله اینا فرق داره. باب تفویض مربوط به ابلاغه، ابلاغ احکام یه وقت از طریق خدای سبحانه و تعالی پیغمبر از طریق ائمه است. البته کسانی که مؤدب به تربیت و تأدیب حق تعالی شدن، یعنی بعد از این مقام ادب الله اون موقع این تفیض صورت میگیره که خودشون می... نه ابلاغ هم فعلیته، بله ابلاغ هم فعلیته، هم بحث و زجره وجود داره. این توسط نه اون دو تا موارد استثناء، اون موارد دلیل داریم که خود جعل پیغمبر بوده، البته اونم طبیعتا به اذن الله بوده ها. برای پیغمبر میشه بله، اما برای امام نه. البته من یه وقتی آقای جناب میلانی، اسدالله میلانی خدمتشون منزل بودیم، تشریف آورده بودن، یه همین بحث مفصل داشتیم. ایشون معتقده که امکان جعل حکم برای ائمه هست. بله امکان جعل وجود داره. من عرضم اینه، امکان جعل عقلن محال نیست، اما نقلن ادله داریم که نه، ائمه اونچه چون جعل حکم به تعبیر دیگر ادله هست که این روبه تشریح مال خداست، خداوند اینو به پیغمبر در بعضی جا داده، ما دلیل نسی نداریم برای که این به ائمه داده شده جز در حوزه اعمال ولایت، ولی عقلا محال نیست. ولی این که به صورت وحی هم بهش برسه، نه این قطعا نمیرسه، چون اون فرق امام و نبی در اینجاست. خب اینم
امام چه مشکلی داره؟ بگیم امام اشتباه میکنه با توجه به اسمت که داره،
نه منافاتی نداره، اما نه 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 اینو ما حتی استفاده میشه که ائمه گفت اجتهاد معصومانه هم داره،
یعنی مصداقی از مصادیق خمس یا زکات رو امام اضافه
نه
تطبیقی که
نه
مثلا
مصداقی از اون حکم اومده در ایجا بله ممکنه، این دیگه جعلش نمیه، این تطبیقه، این که اشکالی نداره، معصومانه هم هست، اما این که نه یه حکم جدیدی میگه که سابقه نداره، ولی مخالف قرآن نباید باشه، چون نصوص مخالف الکتاب هم داریم، یعنی چون ما که از امام مستقیما که نمیگیریم احکام رو، با واسه داریم میگیم، لذا با مخالف الکتاب باید بسنجیم، ولی قطعا امام آنچه میگوید مخالف کتاب نیست، ولی احکام نو میگه ها که سابقه نداشته، این احکام نور خداوند از به پیغمبر، پیغمبر به امام داده، الان در زمان مثلا امام صادق باید بیان بشه. این بیان یعنی مرحله ابلاغ، مرحله فعلیت و تأدیبش هم برای این مرحله است، نه برای جهل. ولو آیا محال از خداوند یه مقامی بدهد به امام که امام جهل کند دقیقا مطابق چی؟ ملاکات و مسائل و مفاسد جعل حکم بکنه، وحی نرسیده بهش خودش جعل بکنه، محال عقلا نه، استحاله ای نداره، اما دلیل روایی نشون میده اون چه از شریعت ائمه میگن از طریق وحیه که به پیغمبر رسید، پیغمبر به امام داده. بله همون هست، هم این که فرمودن فرق صحیفه فاطمه مثلا
بعضی میگن اینها رو حضرت در مقابل با روایت عامه این
نه فرمودن که ما در واقع اون چه خبرهای غیبی و گذشته و حال آینده است اینا به ما میرسه، ما به شما، ولی اون چه شریعت است و احکام الهی از طریق وحی اومده. خب اما عرض کنم خدمتتون مرحله هفتم، یا اگر اون روبه تشریعی رو هم اضافه کنیم میشه الان وارد مرحله هشتم میشیم که مرحله ابلاغ یا فعلیت یا هم بحث و زجره که توسط شارع صورت میگیره. حالا در اینجا اشکالی نداره پیغمبر و امام نقش داشته باشن، و دلیل این اثبات این مرحله هم حکمت الهیست و قبح عقاب بلا بیانه، برای باید بیان بشه تا ما دین رو بتونیم بشناسیم و بفهمیم، و به همین دلیل بعثت انبیا لازمه، وجود امام ضرورت داره، چون اگر پیغمبر امام نباشه که ابلاغ حاصل نمیشه، ابلاغ از طریق پیغمبر و امام است. البته وقتی میگیم مرحله ابلاغ، معنیش نیست که مکلفان خودشون نباید تلاشی بکنن، چون چه بسا حکم ابلاغ میشه ولی مردم نمیرن دنبالش. مثل اینکه فرض کنید مجلس شورای یه قانونی تصویب میکنه یا قوه مجریه آیین‌نامه رو مصوب میکنه، بعد مردم نمیرن دنبال این قانون، بعد خلافی مرتکب میشن. خب اینجا مجازات میشن، نمیتونن بگن آقا این مجازات قوه عقاب بلا بیانه، میگن تو نرفتی پیداش کنی. اینم از جو دارید بر اون کوتاهی از سوی مکلف ها نباید صورت بگیره. به هر حال مکلف از باب دفع ظاهر محتمل، از باب وجوب شکر منعم باید جویا باشه، ولی از باب حکمت الهی و قوه عقاب بلا بیان ابلاغ و فعلیت از سوی شارع باید انجام بشه. اینم مرحله هفتم که روشنه که مرحله هشتم بود. مرحله نهم
خب
این الان بر مبنای مشهوره، بر مبنای شیعه است که قال به حق تو هست، میگه اگر هم نرسیده باشه شما احتیاطی باید باشی.
ابلاغ بر
شارع
دیگه لازم نیست.
بله بله، مبنای غیر مشهوره. بله خود گاله مبنای مشهور این. بله. مرحله نو مرحله تنجز است. تنجز هم باید تنجز معرفتی باشد هم تنجز عملی. یعنی هم باید مکلف از وظیفه شرعیش آگاهی داشته باشد، هم باید مکلف شرایط تکلیف و مثل عقل و بلوغ و علم و قدرت و اینا رو داشته باشد. یعنی تنجز که وقتی میگیم هم تنجز معرفتی است هم تنجز عملی است. مثلا شما در جامع احادیث شیعه میبینید یعنی عملا یعنی شرایط تکلیف رو مکلف دارا باشه بتونه عمل کنه. ها؟ تو نه تو معنی
مشهور معنی
فعلیت نه ابلاغ شارع ابلاغ باید بکنه. ابلاغ
متوجه به عاجز نیست ولی از امام با
خدا و قانون میگه نه متوجه همه است. متوجه همه است بله همینطوره. بابی است در کتاب جامع احادیث شیعه جلد اول، طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه، یا باب و فرض طلب العلم قبل حجه فی الاحکام شرعیه و عدم و جواز الافتاء و القضاء و العمل بغیر علم ولا حجه. اینا روی جامع احادیث شیعه است. خب این ابواب این احادیث احادیثی هستن که در واقع مرحله تنجز معرفتی رو می نشونن. تنجز معرفتی باید باشه، اما در مقام تنجز عمل عملی اون شرایط تکلیفه. یعنی تنجز تکلیف وقتی است که عاقل باشه، بالغ باشه، علم و قدرت داشته باشه، که اینا رو در باب دهم از کتاب جامع احادیث شیعه در باب عقل و اینا آمده که باید شخص عاقل باشه یا بالغ باشه. حالا البته اینجا یه خیلی بحثای مهم نیست. ببینید این که شخص باید عاقل باشه، عقل از شرایط تکلیفه و قدرت تمکن از شرایط تکلیفه، این روشنه. اما که شخص عمدن نرفت علم پیدا کنه مکلف نیست؟ چه مکلفه؟ اما کسی عاقل نبود یا قدرت نداشت، این فعلیت یعنی تنجس پیدا نکرده. خب علم جو شرط عامه هست ولی به شرطی که طلب العلم صورت بگیره. یعنی اگر طلب العلم صورت نگیره و جاهل مون، تکلیف از این ساقط نمیشه، تکلیف براش تنجز داره. حالا مطلبی که من میخوام عرض بکنم، نکته ای که مهمه برام اینه، اینجا میخوام عرض کنم، بلوغ رو از شرایط تکلیف ذکر کردن. اینو جا داره یه تحقیق جدی صورت بگیره که واقعا بلوغ به چه معنا شرط تکلیفه؟ یا مثلا بلوغ عقلانی عقل، مثلا یک کسی ممیزه شد اما بلوغ جنسی پیدا نکرد، این آیا تکلیفی نداره؟ مثلا در بعضی روایات سن تکلیف رو 15 سالگی و 9 سالگی گرفتن. برای دختران 15، برای پسر دختران 9 سال، پسران 15 سالگی. تو بعضی نصوص برای پسران احتلام، برای دختران حیض. من به نظر میرسه اگر حالا کار جدی صورت بگیره شاید به این نتیجه برسیم که عقل در نصوص دینی ما دو تا معنا داره. بلوغ عقلی، حالا عقل که میگم یه عقل مقابل جنونه، اون که روشنه باید حتما اون عقل باشه، اما بلوغ، یه بلوغ عقلانی داریم در منازعات حقوقی، یه بلوغ عقلانی داریم در درک نظری و عملی. وقتی گفته می شود بلوغ مثلا 15 سال یا 9 سال شرط است، من به نظرم میشه این به حل منازعات حقوقیه. را تر بحث میکنم بعد کار کنی، الان ربطی به بحث ما نداره، به پرانتزی. اما اون بلوغی که اون عدم بلوغی که مانع فعلیت تکالیف عبادی است، اون بلوغی است که درک نظری و عملی نیست. توجه دارید؟ اون عدم بلوغ از درک عمل نظری عملی است. این به عبارت دیگر هر کسی تو هر سنی قبل از این بلوغ منازعاتی ممیز باشه، درک بکنه خوب بده، بفهمه که نماز حکم خداست، اینو میفهمه، این باید نماز بخونه، نه اینکه این 15 سال که شد نماز از واجب قبلش واجب نیست. یعنی قبلش تنجز وجوب نماز برایش تنجز پیدا نکرده، یا حتما باید احتلام ببیند یا حیض ببیند تا وجوب نماز برایش تنجز پیدا بکنه. نه، همین که داره میفهمه که نماز حکم خداست، درک میکنه این رو. مثلا فرسون 7 سالشه، 8 سالشه فهمیده نماز، اینجا که فرقی بین دختر و پسر نداره ها، این باید نماز بخونه. یعنی به عبارت دیگر تکلیف براش تنجس پیدا کرده. آیا مسئله بلوغ، یا کسی دیوانه است خوش، یکیش از تمکن قدرت نداره، اونم روشن. اما یک کسی که میفهمد حکم خدا اینه، این ممیزه، ولو به بلوغ بیمعنی نرسیده. چرا تکلیف برای اینا ثابت نباشه؟ ادله اقم صلات اطلاق داره، شامل اینا میشه. حالا این ادله بلوغ رو من خواهشم اینه یه وقتی حالا کسی از دوستان اگر وقت داشته باشه روش کار کنه، فکر کنم ثمرات خاصی داشته باشه. دیگه اگر این شد معنا نداره بگیم که مثلا برای انتخابات سن 15 سال یا 18 سال غلطه، چون دنیا میگم، بی خود میگم، هر کسی به حالا ممکنه بگیم تو اچ مثلا نه ممکنه بگیم که در مقام ممکنه بگیم مسائل اجتماعی همین بلوغ حیض و احتلام نیازه، یا 15 سال 9 سال مثلا این لازمه با مثلا اجتماعی، یعنی یه وقت به عبارتی تکالیف عبادی دارین، تکالیف اجتماعی دارین. بلوغ ممیزی برای تکالیف عبادی کافیه، اما برای تکالیف اجتماعی بلوغ اجتماعی نیازه، که بلوغ اجتماعی احتلام و حیضه. یعنی عدد 15 و 9 هم ملاک نیستن، حیض و احتلامه. حالا ممکنه یه دختری 12 سالگی حیض ببینه، توجه دارین؟ این که بعضی آقایون دیدید برای روزه اومدن گفتن چیزه، این خلط کردن بین بلوغ عبادی و بلوغ اجتماعی. راست میگه، تو بعضی روایت ملاک و حیض گرفتن. نه اول حالا اونو کارش انجام بشه بعد از تخلیف هر بزن. اونجایی که بلوغ رو حیض و احتلام گرفتن مال مسائل اجتماعیه. یعنی ما دو دسته تکالیف داریم، تکالیف عبادی، تکالیف اجتماعی. تکالیف عبادی همین بلوغ ادراکی داشته باشه کافیه، بفهمه این تکلیف خداست. اما در تکالیف اجتماعی بله بلوغ اجتماعی نیازه. معیار بلوغ اجتماعی از نظر شارع حیض و احتلام. بله 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 همینطوره. بله حالا اون که آقایون فتوا دادن بیشتر تو حیضه، حیض مثلا معمولا دختر 9 سالگی حیض، آره نه میدونم تو حیض مسئله است، مثلا دختری از 9 سالشه مثلا فرض کنی حیض نشده، من معتقدم 9 سالش حیض نشده 9 سال ممیزه هست یا نیست، این باید نماز روزه بگیره.
ولی بین دختر و پسر
نه، من نه من عرضم اینه، من میگم بلوغ اجتماعی حیض است و احتلام معیارش، این شاخصش. اما بلوغ عبادی ممیزه است. لذا تو روایت که میگه دختر 9 سال نماز بخونه یا روزه بگیره، این بلوغ عبادیه. اونجا که میگه دختر وقتی حیض شد مثلا میتونه شهادتشو بپذیری، این مال احکام اجتماعیه. من به نظرم سن ملاک نیست، نه من ملاک طریق بوده در اون زمان. بله در اون زمان. حالا اینو خیلی چیز نشین. پس مرحله تنجز معرفتی و عملی خب خیلی مهمه توی مرحله نهم، که اینجا هم مکلف وظیفه داره طلب العلم بکنه و آگاهی پیدا کنه از وظیفه شرعیش، هم شرایط عقل و بلوغ و قدرت و اینا رو باید داشته باشه. من اینجا این نکته حاشیه عرض بکنم. ببینید یه خوبی که شیعه داری، امتیازی که شیعه داری که اهل سنت ندارن، اهل سنت از سال 132 با سقوط بنی امیه به فکر تدوین احادیث رسول الله افتاده. دوزو خوب خیلی واسطه خورده. 132 کجاست؟ سال 10 قمری کجاست؟ این 120 سال تقریبا بعد وفات پیغمبر اینا به فکر افتادن که بیان احادیث جمع کنن. لذا احادیث ضعیف فراوانی وارد مجامع روایشو شده. اما شیعه نه، از همون ابتدا دغدغه ضبط و ثبت و سماع و اینا رو داشتن. لذا تأکید داشتن کس نسخ کثیر رو مقابله کنن، میبردن نزد ائمه حدیث میخوندن، نزد اصحاب ائمه، نزد استادان اجازه روایی میگرفتن. مثلا از با مثال احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری قمی، ایشون کتاب حسن ابن علی وشا رو میبره پیشش میخونه، استماع میکنه در واقع، شبا یا روزا میرفته خلاصه استماع میکرد، قرائت میکرد که این بفهمه این متن حدیثیه. یه شب وشا بهش میگه که امشب دیگه این کتابو ببرش مثلا با خودت، فردا بیا که بقیه متن رو بخونی. احمد ابن محمد ابن عیسی قبول نمیکنه، میگه شاید من این کتاب بردم مردم و از دنیا رفتم، بعد اصحاب خیال بکنم من این کتابو خوندم پیش تو، نه این کتاب پیش خودت بمونه، اینقدر احتیاط داشتن. یعنی وضع شیعه در حدیث خیلی بهتر از اهل سنته. برای اینکه حدیث من نه نه گاهی قد مثلا اصلا دو چند جور سماع بوده، یک از کنم استماع گوش میداده، او میخونده گوش میداده، یکی دیگه مرحله دیگه نه، نسخه‌ای که دستش بوده میخونده ببینه این درسته یا نه. خیلی دقت داشتن علمای شیعه. خب البته معنیش نیست تو احادیث ما احادیث جعلی وارد نشده، ولی از همون ابتدا اصحاب این دقت و توجه رو داشتن، ولی اهل سنت در سال 132. لذا مرحله عرض کنم ابلاغ و تنجز تو شیعه خیلی وضعیتش بهتره. مرحله دهم امتثال بر اساس قدرت و استطاعت، وقتی تنجس پیدا کرد مرحله امتثال عمله که اون بحث خاصی نداره، من اینو دیگه بیشتر از این توضیح نمیدم. و آخرین مرحله که میشه مرحله 11 با افزودن اون ربوبیت تشریعی شد، مرحله 11 مرحله نتایج ملکی و ملکوتی هست. نتایج ملکی و ملکوتی یعنی چی؟ یعنی وقتی آدم حکم شرعی رو عمل کرد، این یک نعمت و نقمت های ظاهری و ثواب و عقابای اخروی، یعنی هم میتونه نعمت و نقمت های ملکی نصیبش بشه، هم ثواب و عقابای ملکوتی، اما ملازمه ای ندارن ها. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی رو دیدید که خیلی وضعش خوبه، نعمت های دنیوی داره، نمیتونید بگید این حتما احکام شرعی عمل کرده، اون کسی که مثلا نه هشتش گروه نوع مشکلات گرفتاری داره پس این معلومه احکام خوب عمل نکرده. نه، ملازمه ای نیست به این نعمت و نقمت ظاهری با ثواب و عقاب اخروی، برای اینکه گاهی خود خداوند به کسی امهال میده، املاع میده، استدراج میده، توجه داری؟ تمهیز هم داری. امهال خدا مهلت بهش میده گناه کنه، املاع مهلت گناه میده، موانع رو هم برطرف میکنه ازش، استدراج مهلت گناه میده، موانع رو هم برطرف میکنه، نعمت هم بهش میده. این استدراج خیلی خطرناکه، یعنی این خیال میکنه خیلی پیش خدا مقربه. تمیز هم داریم، ظاهرش نقمته، عذابه، ولی باطنش نعمته، خدا داره او رو پاکش میکنه، تمحیص. بله، یعنی هم امحال داریم هم تمحیص داریم. بدترین نوع امحال استدراجه،
مهلت میده برای توبه،
نه امحال مهلت گناه، تمحیص در واقع، آره تمحیص پاکش میکنه، آره دیگه، یعنی ظاهرش نقمته ولی باطنش نعمته، چون داره با این
دو عربی عقیل چطور جزء حکم هستن؟ امتصال که
یه چیزی خارج از، نه من عزم اینه که اگر عزم اینه وقتی ما تکالیف و عمل بکنیم به نتایج ملکی ملکوتی میرسیم. مثلا شما روزه بگید، خب بدن سالم، صوم و تصحیم، خب این نعمت دنیوی ملکیه، ولی کسی که روزه نمیگیره، خب این داره نعمت دنیوی رو هم مبتلا میشه، برای این که این بدن وقتی روزه نگیره، روزی سه بار غذا بخوره، خب این معده و این بدن آسیب میبینه، از اون برم وقتی داره گناه روزه نمیگیره، معصیت میکنه، خب گرفتار عذاب اخروی هم هست. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا، توجه دارید؟ نارا، یعنی الان گرفتار ناره، و سیصلون سعیرا، این مال بعده، یعنی هم الان گرفتار ناره هم بعدن گرفتار میشه، یعنی هم یه رابطه تکوینی هست که اصلا عذاب جعل نمیشه، یعنی اگر حکم جعل شده دیگه عذاب جعل نمیشه، عذاب همراهش هست تو همین دنیا، توجه داری؟ بعد گفته شد وقتی میگیم این احکام نتایج ملکی و ملکوتی دارن، عمل به این احکام، امتثال به این احکام یا عدم امتثال به این احکام نتایج ملکی و ملکوتی دارن، این معناش این نیست که هر کس رو دیدید از نعمت یا نقمت ظاهری برخورداره پس نتیجه بگیرید ثواب و عقاب اخروی هم داره، ملازمه ای نیست، توجه دارید؟ حالا بحث فقهی، در بعضی روایات، این بحث فلسفه فقهی اینجاست، در بعضی روایات اومدن پیامدهای برخی از افعال رو ذکر کردن، مثلا فرمودن کسی که در هنگام که همبستر می شود اگر به عورت همسر نگاه بکند، این کوری فرزند رو به همراه داره یا محتمل از کوری فرزند، یا مثلا در روایت داریم ها، این کتاب نکاح خدا رحمت کنه مرحومای پاک نژاد یه کتابی داشت، اولین دانشگاه آخرین پیغمبر، ایشون اومد تو این کتاب خیلی کلو مفصل 45 جلد بود، کوچیک کوچیک، و سه جلد معلوم نکاح بود که در یه جلد چاپ میشه. من نمیدونم الان هست تو بازار یا نه.
11 جلدش
در چاپ شده. آره ما میشه ببین، آره ما میشه ببین دانشجو جوونا طلبا میگم اینو بخونید حتما، خیلی کتاب خوبی است، روایات هم جمع کرده. یا مثلا فرض کنید در روایت داریم فقری که ناشی از شانه زدن با شانه شکسته است، یا مثلا ظرف شکسته، از ظرف شکسته آب خوردن، این فقر میاره. آیا میشه نتیجه گرفت مثلا کراهت رو؟ میشه نتیجه گرفت استحباب رو؟ یعنی از این پیامدهایی که ذکر شده میشه نتیجه گرفت جعل حکمی؟ یه وقت خود شارع میگه که این کارو نکنید، خب حکمه جعل کرده. وقت شارع مقدس فقط خبر داده از یک پیامد، میشه ازش حکم شرعی استنباط کرد؟ جواب من منفی است. یعنی استنتاج باید و نباید از هست و نیست منطقی نیست، مگر استثناء اینجا ده. مگر یک کبرای کلی تو شریعت داریم، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، مثلا از اون طریق بخوایم حکمی رو جعل کنیم. چون میدونید در روایت زیادی داریم که فرمودن مثلا این امور خیر دنیا و آخرت رو براتون داره. مثلا توی روایت تحف الاخون هست، امالی مفید هم هست، تو امالی شیخ هم هست، از امام علی علیه السلام به محمد ابن ابی بکر وقتی والی مصر خواست بشه حضرت این نام مطلب رو نوشت بایشو، فعلیکم به تقوی الله فانما تجمع من الخیر ما لا یجمع غیرها و یدرک بها من الخیر ما لا یدرک بغیرها من خیر دنیا و خیر الاخره. یا مثلا در حدیث این که به هر حال اونچه خدای سبحان بیان میکنه و تقوای الهیتی خیر دنیا و آخرت براتون هست. یا حدیث فقه و رضا هست، کل امر یکون فی الفساد مما قد نهی عن من جهت اکلی و شربی عرض کنم خدمت شما و نکاحی و امساکی لوجه الفساد مما قد نهی عن، مثل میتت و دم و لحم الخنزی و ربا و جمیع الفواحش و لحوم السبع و الخمر ما اشبه ذلك، فحرام ضار للجسم و فاسد للنفس. اگه از این ادله کسی بتونه استفاده کنه، بله میتونه بگه خب پس هر چی ضررش ضرر هست، شارع جعل کرده که نزدیکش نری.
اگر از اینا جعل و
هست که ما دلیل عام داریم،
شادی
میشه همش. آره باید نه خب نه ببین باید یه بحث بعد مبنای فقهی داشته باشیم.
ما اون مبنای فقهی همون، یعنی این ما اون هست روی زمین به یه زمین باید به هست
میکنیم. صلی الله علی محمد و آله.